إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. ظهور ماه ضیافت الله، زمان عیش اولیا و مرحله صعود اصفیا را به جهت ماه سیاه به همه عزیزان تبریک عرض می کنم، به امید این که این ماه الهی اون چنان که باید و شاید برای ما ذخیره‌ای مناسب و وسیله حیات قلب ما باشد. امام صادق علیه السلام از قول پیامبر صلوات الله علیه السلام یک فرمایشی راجع به روزه دارم. من به جهت این که همه بحث را راجع به روزه و رمضان نگذاریم، این روایت رو میخوانم و وارد بحث قرآنیمون میشیم. ولی شما خیلی متمرکز باشین نسبت به روزه ماه رمضان. حضرت میفرمان که از صوم جنه ای ستره من آفات دنیا و حجاب من عذاب الاخره فا ازا سمت فن و بسامک کفن نفس عن الشهوات و قطع الهمت عن خطوات شیطان و انزل نفسک مرز منزلت المرضا لا تشتهی تعامن ولا شرابن متوقعن فی کل لحظتن شفاعک من مرض الذنوب. خیلی روایت عجیبی است. میگه آدم ها بدانید که این روز وسیله میشه که آفات دنیا به شما نرسه. اگه وارد منزل روزه شدید و اگه وارد نشئه روزه شدید، شما چطوری؟ الان در اول عمر همه ما در نشئه دنیا، همه ما تو دنیا، حکم دنیا هم بر ما حاکم، یعنی خورشید دنیا ما را گرم میکنه، زمستان دنیا ما را سرد میکنه، ما در نشئه دنیا. وقت اگه بیان در نشئه عقبا، یعنی بیان در نشئه غیب، همه حالا که تو دنیا این با غیب شاد بشیم، با عبادت شاد بشیم، به جای اینکه با پول شاد بشیم با بندگی شاد بشیم. میگن ما اومدیم در نشئه عبودیت، یعنی قوانین بندگی بر ما حاکم است، نه قوانین روزمرگی. حیوانیت ما را به شعف نمیاره، بندگی ما را به شعف میاره. انشاءالله از خدا بخواید بیایید در نشئه صوم، یعنی روزدار بودنتون شادتون کنه، مقامتون مقام صائمین و قائمین بشه. اون وقت حضرت میفرماد مردم اگه اینجور شدید، اگه روزه و شما یکی شدید، معشوقتون روزه شد، اگه روزدار شدید، اون وقت روز یک سپر است که شما را از آفات دنیا نجات میده. خودتون فکر کنید، یعنی دیگه اون چیزایی که مردم معمولی را به هلاکت میندازه شما را دون اثر نمیذاره. چه چیزایی آدم را هلاکت میندازه؟ حالا بعد میفرمون، یکی هوس دنیاست، یکی شهوت. وقتی آدم در نشئه روزه گرفت دیگه اینا روش اثر نمیذاره، اصلا تحریک نمیشه. بعد میفرمون که و حجابون من عذاب الاخره، اصلا از عذاب آخرت ما راحت میشیم. یعنی روزه یه حالتی اینجور داره که اگه توش قرار گرفتید دیگه اون عذاب قیامتی بر شما اثر نمیذاره، وقت همین دنیا اثر نمیذاره، یعنی همین دنیا شما وصل به جهنم نمیشید، وصل به بهشت میشید، چون همین دنیا شما وصل میشید. هر دا که رفت عقب میبینین در بهشتید انشاءالله. بعد میفرماد، حالا دستور میده، من بیشتر این روایت رو به خاطر این دستورش خوندم، ائمه ما، استادای ما به ما میگن چه کار کنین تا نتیجه بگیرید، تا قبول شید. حضرت میفرماد که از روزت انتظار داشته باش، راحت روزه نگیرا، برو انتظاراتو بلند کن. حالا فرمایش حضرت عین این جمله نیستا، دارم مقدمش عرض میکنم. حضرت میفرماد فاذا صمت فنو بصومک کف النفس عن الشهوات، وقتی روزه میگیری، وقتی وارد روزه میشی، اینجوری از روزت انتظار داشته باش، کف النفس عن الشهوات، نفست از میلهای انان گسیخته کنترل کن. شهوت در اصطلاح یعنی هر میل انان گسیخته، غیر اینه که ما تو فارسی فقط شهوت جنسی را میگیم شهوت، نه اگه دیدین زیاد دلتون میخواد غذا بخورید، این قوه شهویتون حاکمه، خدای نکرده براتون، اگه دلتون میخواد زیاد پول جمع کنید، قوه شهویه براتون حاکمه. چرا پول میخوان جمع کنیم؟ دوست داریم، این میشه شهوت. چرا غذا میخوریم؟ دوست داریم، اینا میگن شهوت. چرا میل به جنس مخالف داریم؟ دوست داریم، اینا میگن شهوت. شهوت میل انان گسیخته. در قرآن داریم که با همسرتون قیامتتون رو آباد کنی، کسی که به خاطر خدا، به خاطر خدا نسلی را به جامعه بده، اصلا از اون شهوت و لذت انان گسیخته ضربه نمیخوره، یعنی نمیفته توش. شما حساب کن، میخوای غذا بخوری، آنی که میخوای غذا بخوری دین بهش تو میگه چی؟ میگه صبر کن هم تو نخور، بگو بسم الله الرحمن الرحیم. همین که میگوی بسم الله الرحمن الرحیم شهوت میشکنه، اما اگه هم تو بخوری بی ترمز بخوری، شهوت حکومت میکنه، شدید میشه، مثل سره گره دیگه، که اگه بخارونیم خب میخاره، اگه بعد بیشتر بخارونیم خب بیشتر میخاره. شهوت اینجوریست، هرچی دمش بدیم هی روش میکنه، هی میره جلو. میگه نه، بسم الله بگو. میگه که میخوای روزه رو افطار کنی، ذکر بگو، اللهم لک صمت مثلا و علی رزقک افطرت، یعنی نزا همینطور حکومت کنه، بشکن. میگه که تو کلاس از روزه، کلاس حکومت بر شهوت را دورش را ببین، همینطور نرو جلو، فنوه نزدیک بشو، بخوا از روزت، از روزت بخوا که شهوت حکومتش از بین بره. یعنی هر میل انان گسیخته را باید شما در کلاس روزه بگیرید دست خودتون. بعد حضرت میفرماد و قطع الهمت عن خطوات شیطان، همت را، اراده هات را از همجهتی با حیله شیطان جدا کن. ما گاهی وقتا با شیطان خدایی نکرده هم اراده ای. میگه با روزه همت را بلند کن، بندگی کن. گاهی وقتا شده میگم آقا چرا نباید یک ساعت قبل از اذان بلند شیم و یه معامله، یه معاشقه با حق بکنیم از طریق این دعاهای عجیب و غریب. میگه آقا کی میتونه؟ این کی میتونه؟ این سخن کیه؟ شیطان. شیطانه که همتش اینه که آدم یک ساعت قبل از اذان صبح بلند نشه معاشقه کنه. حضرت میفرماد با روزه تصمیم ها و اراده هات رو باش از شیطان فاصله بده. یه مرد الهی راحت بلند میشه، اصلا نمیتونه بخوابه، بخوابه که چی بشه؟ خستم نمیشه. آقا شما کی خسته میشین؟ وقتی یه کاری بخواد بکن که مفید نباشه. چه کاری مفید تر از ارتباط با حق از طریق این دعا با؟ بعد حضرت میفرماد که حالا میگویی که چطوری؟ حضرت میفرماد من یه را یادت میدم، تو یادت نره مریض گناهی. خوب دقت کنید به این دستور. میگه تو بیمار گناهانی. آدم مریض نه غذا دلش میخواد، نه آب دلش میخواد، یه خب ناراحته دیگه. میگه تو قبول نداری بیمار گناهی، بیمار قفلتی،
همین که ما همواره به یاد حق نیستیم، خب این قلب مریضه. آدم مریض چه کار میکنه؟ نمیتونه غذا بخوره، نمیتونه دلش به چیزی نمیره، دستش به کاری نمیره. میگه یادت باشه تو بیمار گناهی. اون وقت بیمار گناه با بیمار با نخوردن یواش یواش چه کار میکنه؟ اون ضعفای قبلیش، پرخوریای قبلیش رو جبران میکنه. حضرت میفرماد که انزل نفسک منزلت المرضا، با نفست مثل یه مریض بگیر. لا تشتهی طعاما ولا شرابا، مریضی که نه غذا میخواد نه آب میخواد، میلش نه به غذاست نه به آب. میگه تو هم همین کارو بکن. متوقعا فی کل لحظه شفا اکم من مرض الذنوب. اون وقت آرزو چی باشه؟ آرزو این باشه که خدا توی مریض گناه را که فعلا دهنتا به غذا و شراب آب نمیزنی، متوقع باش، آرزو داشته باش که خدا تو را از این مرض گناه نجات بده. پس ما با روزه داریم میگیم خدا ما بیمار گناهیم. اون وقت مریض غذا نمیخوره که چی بشه؟ چون نمیتونه بخوره، میخواه خوب شه. پس ما روزه میگیریم تا از این بیماری گناه آزاد بشیم، تا در شب قدر دلمون ظرفیتش ظرفیت گرفتن قرآن باشه، تا در شب قدر شایسته بشیم که خدای نظر خاص بکنه. یعنی این حالت خوب حالتی از امام میفرماد که با روزه یه همچه حال و هوایی در خودت ایجاد کن. یعنی بیا قلب ده. در یه روایت دیگه که علم جلو من هست میگه وفیه حیات القلوب، در روزه دل زندگی هست، حیات قلب هست، قلبتون زنده میشه. امام رحمت الله علیه در 29 شعبان یه شعری گفتن، یعنی منتظر رمضان بودن. حالا این شعر رو بخونیم که ببینیم اینا دنبال چی بودن. میفرماد ماه رمضان شد، می و میخانه برافتاد، عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد. دیگه باید در سحر معاشقه کرد. وقت چه معاشقه ای آقا؟ این دعای مباهله، این دعای سحر، این اوج عشق ورزیه. با کی؟ با معشوق. که چی؟ که هیچ. شما با معشوقتون که میخواید عشق ورزی بکنید، ازش چی میخواه؟ خودش هم میخواه. شما تو دعای سحر از خدا چی میخواه؟ هیچ. چی زدم میخواد چی کار؟ گفته بودم تو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. اللهم انی اسألک من نورک، که چی؟ به انورهی، که چی؟ و کل نورک نیر، که چی؟ اللهم انی اسألک به نورک کله. با یارش آدم معاشقه میکنه. از یار که چیز نمیخواد، خودش هم میخواد. خودش هم میخواد آدم، خود حقا میخواد. شما در این دعای سحر خیلی دعای عجیب است. اللهم انی اسألک من بهائک، هیچی نمیخوان تا آخری دعا. آقا چی میخواد؟ خجالت آدم نمیکشد از خدا جز خدا بخواد. خلاف طریقت بود اولیا تمنا کنن از خدا جز خدا. خب شما تو دعای سحر همینه میگین دیگه، یعنی با یار مراوده میکنین، همینه میخواد. خدا میدونه چقدر حرف خوش خواهد است. او وقت وقتی شما خدا را به اسماء جلالش بخواید، اسماء جلالش در قلب شما شعله ور میشه. میگه تو من با هر اسمی که بخوای، من با او اسم میگم، لبک یا عبدی لبک. شما میگوی چی؟ ای سلطان، اللهم اینی اسألک من سلطانک. اون اسم سلطان مظهر تسلط بر عالم، مظهر مغلوب نشدن در عالم در قلب شما ظهور میکنه. شما از خدا عزت میخواه، به اسم عزتش میخونی. اون با چه اسمی به شما میگه لبیک یا ربی؟ با اسم عزیز. شما دیگه خار نمیشید. تو این دنیا زیر لگد دنیا و دنیادارها نمیری. شما از خدا خدا رو میخواد، هیچ چی دیگه نمیخواد. حیفه که چیز دیگه بخواد، حیفه. اینه که این دعا دعا نمیدونم مناجات حالا هرچی یه همچی حال و هواییه. امام میفرماد که ماه رمضان شد، می و میخانه برافتاد، عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد. افطار به می کرد برم پیر خرابات، گفتم که تو را روزه به برگ و ثمر افتاد. تو روزه گرفتی به برگ و ثمر، یعنی درخت میوه داد دیگه. چرا؟ چون با می افطار کردی. می یعنی غلبه عشق حق در دل، غلبات عشق آمگن می. میگه که افطار میخوای بکنی، افطار یعنی یافتن جمال یار است در قلب. کی افطار میکنه؟ کسی که بتونه دلش رو به لقای حق برسونه. روایت هم همینه میگه، با منطبق بر روایت از این فرمایش. روایت هم میگه که ولی صائم فرحتان، روزدار دو عشق میکنه. یکی غروب که این اسب چموش نفس رو رام کرد، یکی هم روز قیامت که حق با خودش رویت میکنه با چشم غیبیش. اندلقاء الله، یعنی خدا به قلب شما نظر میکنه با روزه. روایت باز داریم اونجا که میگه روز مال منه، من جزاشم، یعنی خودم رو میدازم تو قلب تو، تو حس میکنی خدا رو، قلب مست حق پیدا میشه. میگه که پیر من به می رو افطار کرد، گفتم اینم میگن افطار، گفتم که تو را روزه به برگ و سر افطار. خدا کنه به حق امام زمان ما از روزداران واقعی باشیم، با لطف خودشون اون عشق به بندگی و بندگی کردن رو در ما بیفزار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. لا کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش اما یصفون لا یسأل اما یفعل و هم یسألون ام اتخذوا من دونه آلهتن قل هاتوا برهانکم هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. فرمود که ای آدم ها، جایی برای این که فکر کنید این دنیا لغوس نمونده است. شما تو این دنیا رو حساب اومدید و باید طبق اون حساب زندگی کنید تا به مقصدتون برسید. زندگی جدیست، لغو نیست، شوخی نیست. پس جدی زندگی کنید، رو حساب زندگی کنید، وگرنه فرمود که چی؟ فرمود مغز باطل هم میشکافیم. کسایی که در این جهان فکر کنن الکی اومدن و خدا الکی این دنیا رو خلق کرده است و بعد بخوان یک زندگی الکی بکنن، اینا به باطل میگراین. بعد فرمود اگه به باطل گراییدید چه کار میکنیم؟ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمقه فاذا هو ظاهر. میکوبیم با حق رو سر باطل، مغزش رو دوتا میکنیم، نمیموند باطل. زندگی هایی که با حساب دین زندگی نمی کنن ممکنه چند روز خوش باشن، ولی این مهلت هست، این مهلت نعمت نیست، مهلت نعمت نیست. چون باطل است، چون طبق برنامه خدا نیست، میشکافه، میشکافه، یعنی طوری میشه که هیچ نتیجه از این زندگی باطل نمیگیره. بعد فرمود مگه یادتون رفته دنیا دست خداست؟
بعد در این آیه فرمود اگه فکر میکنی که دوتا خدا هست، فکر میکنی شما برای خودت میتونی خدا بسازی، فکر میکنی تو میتونی طبق برنامه خودت زندگی میکنی، مگه دوتا خدا تو عالم هست؟ فرمود اگه دوتا خدا تو عالم بود لفسدتا، جهان فاسد میشد. بعد میبینی که جهان فاسد نیست، جهان نظم و انضباط داره، پس دو خدا نیست. تا اینجا اون جلسه بحث شد. بعد میفرماد در آیه 23 لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، اون خدا ازش کسی سوال نمی کنه، ولی این خدایان شما زیر سوال خدا، این بت‌های شما، این قدرت‌های شما زیر سوال خدا، خود اینا زیر امر و دستگاه خدا، پس نمیتونن مستقل باشن، پس نمیتونن شما رو نجات بدن، هیچ کس جز خدا نمیتونه شما رو نجات بده، پس جز خدا نپرستید. بعد اینجا یه بحث مفصل علامه رحمت الله علیه باز کردن، من سعی میکنم تا اونجایی که میشه مختصرش کنم، در ضمن حق مطلبم انشاءالله ضایع نشه. نکته یه که تو ذهنتون گاهی وقتا میاد، آیه اول ترجمهش را التفات بفرماد، میفرماد لا یسألو اما یفعل، یعنی اون اله، اون خدا که کل عالم زیر نظرش است، ازش سوال نمیشه، از کرده هاش کسی سوال نمیکنه. و هم یسألو، این هم برگرده به الهه ها، یعنی بت ها، ولی اون بت ها زیر سوال هم. شما التفات بفرماد اعمال ما، ما اعمالمون کی به دردمون میخوره؟ وقتی که یه کاری رو که میخوایم با این اعمال به دست بیاریم. مثلا بنده کلی برم تلاش کنم که مثلا یه خونه بسازم، بعد این خونه رو غلط بسازم، یعنی پایینش رو خش بگذارم بالاش سیمان کنم، مثلا یه سیلی میاد خراب میشه، میگن آقا این خونه رو طبق قوانین این دنیا نساخته است. خب عکسش لاغل میخواستی بکنی، پایینش رو سیمان میکردی که آب اذیتش نکنه، حالا بالاش خش میکردی. یعنی این خونه من چرا صحیح نیست؟ چون طبق این جهان قاعده جهانیست، نمیتونم که بگم نخیر، ما نظرم نیست آبا کاری به خشتو نداشته باشه، شما که جهان نمیسازی، شما تو این جهانی که ساخته شده از زندگی میکنی. خب دقت کنید، پس روشن شد که ما کی عملمون مفیده؟ وقتی برای مقصدی باشه و به اون مقصد برسیم. یعنی اگه به این مقصد برسیم میگیم که عمل ما حکیمانه است. پس عمل ما اولا توش یه هدفی هست، یعنی عمل علکی که آدم عاقل انجام نمیده که، آدم عاقل عملش یه هدفی توشه، یک اون هدفش رو وقتی که با عملش تونست به دست بیارد میگن این عملش حکیمانه است. خب حالا میگن عملش مصلحتی توش بوده است، یعنی یه نفعی داشته است. حالا بیام سر خدا، آیا خدا یه کاری میکنه که یه نتیجه بگیره، یا خود خدا یعنی همین عالم رو خلق کردن؟ یعنی خدا مثل ما که یه خونه میسازیم که زیر سایش زندگی کنیم، مشکلمونه حل کنیم، خدا خلق میکنه تا مشکل خودش حل کنه، یا اون غنیون عن العالمینه، خدایی که غنیون عن العالمینه پس نمیسازه که مشکلش حل کنه. یعنی خلقت خدا برای این نیست که خودش مشکلش حل کنه. اینا التفات بفرما. اون وقت چرا خدا خلق میکنه؟ چون خداست، خدا فیاض علل اطلاقه. این نور چرا پخش میشه؟ چون نوره، نور یعنی پخش شدن، خدا یعنی فیاض، یا دائم الفیض، مگه نمیگیم که یعنی دائم الفیض خدا، پس خدا دائم فیض داره. حالا فیضش چیه؟ همین عالم. خدا کاری میکنه منطبق به عالم، یا کارش همین خلق عالمه؟ من باید کاری بکنم منطبق بر این عالم تا عاقلانه باشه، خشدار پای نگذارم بالا بذارم. چه کار من عاقلانه است که منطبق با قانون این جهان باشه؟ اما خدا کارش چیه؟ خلق این عالم. پس کار خدا همین خلق عالمه، کار من چیه؟ کار منطبق بر این عالم. خب حالا کار حق چیه؟ برا من حق چه کاری حقه؟ کاری که خلاف این عالم
نباشه. اگه کار خلاف این عالم بکنم چی میشه؟
خب به درد نمیخوره، خشترها زیر بذارم آبا میاد خرابش میکنه.
خدا کارش چیه؟ همین خلق این عالم. خدا کارش منطبق بر عالمه یا کارش همین عالمه؟
دوتا کار نمیکنه، یکی عالم خلق کنه، یکی این که عالمو بر اساس یه نقشه خلق کنه.
همین عالم خلقت خداست، کار خداست. حالا چه موقع ما از یکی بازخواست میکنی؟ میگم چرا کردی چرا نکردی؟ وقتی میگم آقا چرا این ساختمان اینجا ساختی؟ میگم چرا نسازم؟ یا آقا مرد حسابی نمیبینی اینجا زمینش پوکه؟ یعنی تو خلاف قانون عالم ساختی. مؤاخذه کی معنا میده؟ وقتی یه عالمی باشه ما منطبق برون یا عدم منطبق برون کاری بکنیم. یعنی مؤاخذه وقتیست کار ما عین عالم نباشه، منطبق یا عدم منطبق باشه. دوباره دقت کنیم، میگم آقا چرا این چرخ را ساختی؟ میگه آقا برای این که این چرخ با نیروی کم سرعت زیادی میتونه بگیره. یعنی این چرخ در این عالم این خاصیت داره، یعنی یه عالمی هست طبق این عالم این چرخ این نفع داره. حالا این چرخ ما چرا خوبه؟ چون منطبق بر قوانین این عالمه. چرا بده؟ چون خلاف قوانین این عالمه. خب حالا خدا کارش منطبق بر چیه؟ اصلا منطبق بودن معنی نمیده. پس خود کارش حق است، یعنی کار خدا چون کار خدا حق است. کار ما چون که منطبق بر قوانین کار خداست حق است. حالا مؤاخذه معنا نمیده برای خدا. یعنی چه؟ بدون خدا چرا همچی کردی؟ کی باید بگیم چرا همچی کردی؟ وقتی یه کاری میشد بشه، یه کاری میشد نشد. اگه اینجور میشد خوب بود، اگه اینجور میشد بد بود. حالا میگفتیم چرا کردی؟ آقا چرا این چرخو ساختی؟ اگه اینجور میساختی سرعتش زیاد بود، اگه اینجور میساختی سرعتش کم بود. چرا اینجور ساختی که سرعتش کم باشه؟ اما حالا اگه کل عالم کار خداست، نه کار منطبق بر عالم، حالا میشه بگم خدا چرا کردی؟ مؤاخذه سوال معنا نمیده. خدا حکیم است، یعنی همین عالم کارشه و چون حقه. خوب التفات بفرمان، چون حقه حتما کارش حقه. از شکر جز شیرینی بر نمیخیزد، از حق جز حق بر نمیخیزد. خدا حق است، فعلش هم حقه. در فعل خدا جای سوال نیست. لا یسأل عما یفعل، از اون چه که میکنه سوال نمیشه. چرا سوال نمیشه؟ چون سوال وقتیه که کاری منطبق یا غیر منطبق بر عالم باشه. خدا کارش عالمه، کار خدا همین عالمه. کارش که غیر عالم نیست که بگو آقا کار منطبق بر عالم بود یا نبود. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. آدم ها غیر خدا هر که دیگر شما بهش تکیه کنید این زیر قدرت خداست. شما نمیتونید بگوید که ما خونه خشتی میسازیم باید آبا خراب نکنه. نمیشه خونه خشتی تو زیر حکومت این عالمه. نمیشه بگوی من این الهه را این بت ها میپرستم این باید من شفیع باشه. این بت هم یسألون خودش سوال میشه، خودش زیر سواله، خودش زیر قدرت خداست. پس یه چیز هست که مستقل لسا میتونه شما رو نجات بده، فقط خدا. هر چه دیگه این اگه انشاءالله ریز بشید، نکات ظریفی توش هستا، هر چه دیگه که شما دست روش بگذارید این مستقل نیست، در نظام است به قول فیلسوفا، نه بر نظام، یعنی زیر قوانین نظام است. شما چه انتظاری ازش دارید؟ راسته اون قدری که خدا خواسته از این فایده داره، خودش کاره ای نیست. پس اگه شما به چیزی دل بستید که خدا گفته است دل نبندی، از چیزی انتظار نجات خواستی که خدا گفته است انتظار نجات نداشته باشید، شما اگه یه وقت همچی کاری کردید خلاف عقل و واقعیت عمل کردید. فقط و فقط اون چه خدا خواسته است میشه، چون نظام زیر ید قدرت خداوند است.
انشاءالله مطالعه بفرماد، نکات دقیقی دارد این نکته. بعد میفرماد که ام اتخذوا من دونهی آلهتن قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، قل هاتو برهانکم هازا من ذکر من معیه و ذکر من قبلی، این ان کنتم صادقین اینجا نیست. میگه که خب این بت‌ها، این چیزایی که شما فکر میکنید شما رو نجات میدهد، التفات بفرما، فکر نکنید بت پرستا واقعا به همین بت‌ها دل بسته بودن، اصلا هم چیزی تو قرآن نیست. به فرمایش علامه بت پرستا میگفتن یک سری ملک یا جن یا ارواح پدران ما، اینا کمک ما میکنن، اون وقت این بت‌ها وسیله این که ما از طریق این بت‌ها روح اونا را به خودمون جلب کنیم. چطوری؟ ما مسلمانان به یه نحوی اینا قبول داریم، آقا یه سری کارا بکنیم که نظر خدا به ما جلب بشه، نظر امام زمان به ما جلب بشه. حرف پیغمبر این از از کجا میگین؟ این مندراریه. این که شما اگه این بت‌ها را بپرستید اون روح‌ها به شما نظر میکنه، این از کجا میگی؟ دلیل نداره. این یک. درسان این روح‌ها کاری ازشون نمیاد. حالا بعد میرسید آخه پدران ما، مگه اگه آدمای متدینی باشن که نظر به غیر متدینان ندارن، اگه غیر متدین باشن که گرفتار اعمالشونن، که کمک به ما میتونن بکنن؟ میان سر جنیا مگه مستقلن؟ و مگه جنیا میتونن سرنوشت ما رو عوض کنن؟ عرضه ندارن. میان سر ملائکه، ملائکم که به اذن خدا، بله ملائکه میتونن کمک ما بکنن، اما اونم به اذن خدا، که حالا آیه رو میرسی. میگه که اینا از کجا در آوردی؟ ام اتخذوا من دونه آلهه، آیا غیر خدا اینا که معبود گرفتید میپرستید دل بهشون میبندید، این از کجا آوردی؟ قل هاتو برهانکم، دلیلتون از کجاست؟ یا باید عقل بپذیره یا باید وحی بپذیره. شما نه دلیل عقلی دارید نه دلیل وحی، فقط میگو ما اینجوری. وقتی بهشون میگوی که چرا همچی میکنی، جوابش نیست که آقا ما عادت کردیم، باباهای ما این کارو کردن. شما اینا یخته ملموسش کنید ببینید الان هم همینطوره. بعضی موقع میگه آقا فعلا مردم اینجوری عمل میکنن، مگه میشه مردم که عمل کنن؟ آقا عادت کردیم، عادت طایفه مونه، اینا همش لغوه. میگه دلیل دو جا دلیل منطقی است، یکی با عقل یکی با وحی، این دو تا رو میشه پذیرو، اما همینطوری که نمیشه. قرآن میفرماد بگو به این بت پرستا آخه به اینا چرا دل بستید؟ کو دلیل؟ بت پرستی امروز همون پول پرستیه. بعضیا فکر کنم پول نجاتشون میده. انصافا بعضیا میگن که حالا همه اینا بذار این جایزه ای که این تلویزیون میگه اگه این گیری محمد ما زیرا رو میشدیم. واقعا جوره؟ واقعا اینجوره؟ اینا آقا واقعا ضعفه. حالا نمیدونم چرا تلویزیون قلقلک میده این هوس مردما، حالا اونجا خودش، حالا مردم هم نباید قلقلکشون بشه. آقا هیچ مشکلی از شما حل نمیشه، همطور که مشکل پول داره اصلا حل نشد، مشکل متدینین حل میشه. حالا متدین پول داشته باشه شکر خدا رو میکنه، نداشته باشه صبر خدا رو میکنه، فرق هم نمیکنه، خدا میدونه، والله فرق نمیکنه. عرضم اینجاست که میگه این که شما غیر خدا رو میپرستید اینو دلیل نداره. میگوند غیر خدا سرنوشته من عوض کنه. خب به آیه نگاه کنید، میگه الهه، اله یعنی معبود، نگفت خالق. یعنی معبود چیه؟ یعنی شما عشق بهش میورزید که زندگی شما رو عوض کنه. میگه غیر خدا به هر کی عشق بورزید زندگی شما رو عوض نمیکنه، دلیلم نداری. بعد میفرماد که پیغمبر خب بهشون بگو این ذکر، ذکر اینجا یعنی قرآن، ذکر اولی چون میگه من معیم، ذکری که مال اوناست که با منم، بعد اون ذکر دوم یعنی سایر کتابای آسمانی، ذکر من قبلی یعنی اون کسایی که قبل از من بودن. میگن آقا این ذکر یعنی این قرآن و کتابهای قبلی، بفرما هیچ کدومش دلیل شما توش نیست. این که میگه قول ها تو برها نکن یعنی دلیل بیارید، یعنی این حرفا شما دلیل ندارید، منم قانع نشدم. ذکر ما یعنی قرآن و ذکر مردم قبل از قرآنم یعنی کتابهای قبل از پیغمبر، اینا هم که دلیلی برای این بت پرستی شما ندارن. شما دلیل ندارید که اگه این بت ها رو بپرستید روح ملائکه و پدرانتون و جنیان میتونن شما رو کمک کنن، به همون دلیل که عرض کردم. پدران شما اگه بیدینم نظر به شما نمیتونم بکنم، اسیر کارا خودشون. اگه با دینن که محل به بیدینا نمیذارم. جنیان که ارزه ندارم، جن آخه چیکار میتونه بکنه؟ این جادوگرا اوناشون که خیلی پدر خودشون رو در میارن، 30 سال پدر خودشون رو در میارن، شایدم با جنیا ارتباط پیدا کنن. خب اگه میتونستن کاری بکنن مشکل خودشون رو حل میکردن. دیدن عموما یه جن نمو با یه نکبت زندگی میکنن، با یه نکبتی هم میمیرن. آخه اگه اینا میتونستن کاری بکنن مشکل خودشون رو حل میکردن. اوناشون که خیلی حرفه‌ای‌اند، 30 سال بشینن، 10 سال خون، واقعا خون تو نون، نون توش خورد کنن بخورن، یه جا نمور باشه، هیچ وقت غذا تمیز نخورن، کار تمیز نکنن، چون باید با جن یه موجودی است. جنای مؤمن که نظر به این آشکارا نمیکنه. پس جنای فاسده، مثل آدم فاسده که گفت کورکورا میجوره آب گندیده گفت. یعنی یه جن بی خود هرزه با یه آدم هرزه میشه ارتباط پیدا کنه، یعنی دلیل محال عقلی نیست. آقا خب این جن چه عرضه ای داره؟ خب این جادوگر ببینید چقدر عرضه داره، چیکار تاله برای کسی کرده است؟ یه دروغ گفته است. اون راست هم که میگه نصفش راسته نصفش دروغه، پس حالا چرا مشکل خودش حل نمی کنه؟ خب این چیه؟ یه هم سر ملائکه. حالا تو آیه بعدی هست که ملائکه هم آقا هیچ وقت محل به اینا نمی زن. پس نتیجه این شد بل اکثر هم لا یعلمون الحق، اکثر اینا که به این چیزا دل میبندن حق رو نمیشناسن، حق رو از باطل تشخیص نمیدن. فهم معرضون، آقا اینا از حق گریزانن، اینا بهونه است، به هر چیزی دل میبندن، چون یه دین پاک با صفا نمیخوان داشته باشن. خودتون دیدین الان اخیراً پیش میاد این خانقاه بازی و این صوفیگریه اینجوری، عرفا کجا اینا کجا؟ آقا حاضر نیست 21 ماه رمضان بشینه این دعاهای با صفای ما رو بخونه که علمای ما مفاتیح ما میگه، وقت میاد میره مثلا توی خانقاه. حالا من کاری ندارم، اما بالاخره خیلی فرق است بین این دعاها اون حرفا که اونا میزنن. بالاخره اونا که همش کفر نمیگن، اینا کسی نمیرفت سراغشون. اون صفهای دینی را با یه کارای مندراری قاطع هم میکنن. از مدح امیرالمومنین هم میگم، ولی شما اگه دستتون به این دعاها باز بشید و اون چشمه زلال ادعیه را ببینید، هرگز به اونجا نمیرید. میگه اینا از حق گریزانن، به هر چیزی دل میبندن که یه جوری دینشون رو اشباع کنن میل دینشون. شما رو این التفات بفرمان، کافرا یعنی بت پرستا که اینجور نبود که به غیب اعتقاد نداشته باشن. التفات بفرمان تا کلا سرمون نره. بت پرستا به غیب اعتقاد داشتن، میگفتن جن و ملک و روح پدرانمون کمکمون میکنه، اون وقت به یه کارای دست میزدن مندراری. اگه شما به غیب اعتقاد داشته باشین بازم مؤمن نیستید. اگه به کارای دست بزنین که عین دستورات ائمه است، اون وقت مؤمنین. خب معلومه خیلی ها قبول دارن غیب و قیامت، ولی اینا مؤمن نیستن. با قواعد و قوانین دین میشه در مقام دینداری قرار گرفت. اینا از حق گریزانن، از طرفی هم میل به حق دارن، یعنی فطرتن نمیتونن فطرتشون رو کاملا خاموش کنن، میان به یه کارای دست میزنن. دیده بعضی ها میخوان یه کاری بکنن، حاضرن 100 تا کار غلط بکنن، پدر خودشون رو دارن تا یه کار درست نکنن. یه رفیق ما داشتیم اینقدر میشه تقلب مینوش برای امتحان که وقت مجبور بود لیست تقلباشو حفظ کنه که کدوم تقلب کدوم جیبمه، کدوم تقلب کدوم جیبمه. و وقت به جان خودش میگفت اینقدر اینا رو تکرار کردم که کدوم تقلب کدوم جیبمه که اصلا درس یاد گرفتم. ولی این متقلبیست که درس یاد گرفته، یعنی به عشق تقلب درس یاد گرفته است، نه به عشق درس. هی میخواسته بگه که مثلا فلان شاه را، یادم مثلا دوران تاریخ میخوندیم که صفویه را میذاشت توی جیبش، نمیدونم قاجار را توی جیبش، وقت هی چند بار میخوند دیگه این نوشته هاشون، بعد یواش یواش یاد گرفته بود. درسته این امتحانا نوش، اما به عشق تقلب. همه بالاخره یه جوری دنبال دینن، اما دین باید با دلیل باشه. من درآوری نمیشه. یکی ما داریم آقا تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها، یکی بگه برای ما یخت بیشتر میگون، بی خود میگی، بی خود میگی، این من درآوری هست. اگه میگن سیا چارت الله اکبر، فقط سیا چارت، سیا پنج تا بگی کلش رو باطل کرد، این دیگه تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها نیست.
اگه میگن 70 تا استغفار تو نماز شبه، فقط 70، بقیهش دلیل میخواد. این دلیلش چی؟ چون معصوم گفته است. بقیهش چی؟ چه میدونم. اینجوریه با یک هگاهی وقتا مرض بیدینیمون میگیره با دینداری. شیطون اینجوری آقا، برای اینکه شما رو از سعادت محروم کنه، گاهی وقتا با مرض دینداری، افراط در دین بدون ضوابط دینی، اینا رو میگن مندرآوری. شما این آیه رو بعد بیشتر نگاه کنید، میگه بل اکثرهم لا یعلمون الحق، اینا که دنبال این غیبن اما با کارا مندرآوری، اینا حقا نمیشناسن. فهم معرضون، اینا آقا از حق معرضن، بگو قربانی میدن. آقا اینا از مامان مذهبی تر، اینا دخترشون هم قربانی میکنن. مگه میشه کسی دخترشو دوست نداشته باشه؟ بچهشو دوست نداشته باشه؟ نه، خیلی دوست میداشتن. اینقدر بوتاشونو دوست میداشتن که به خاطر اون روح غیبی بچهشون هم قربانی میکردن. یعنی در دینداری محکم بودن ولی احمق بودن. اینجوریست. بعد میفرماد که پیغمبر به اونا، به اینا بگو و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه ان انه لا اله الا انا فعبدونه. بگو پیغمبر، هر پیغمبری اومده است گفته است که فقط باید خدا را عبادت کنی. الا نوحی الیه، وحی شد به اون پیامبر انه که لا اله الا انا، که فقط من الهم. دوباره گفت اله ها، گوش کنی، یعنی فقط من قابل پرستشم. فعبدون نه، یعنی فعبدون نی، منو بپرستی. چرا از خودتون چیز در میاری؟ چرا به عشق خدا هر چیزی را میپرستی؟ هر چیزی که ادعای معنویت کرد میپرستی؟ این همین صوفی بازیه. بعد میفرماد که وقالو اتخذ الرحمن ولدا، میگه که این بت پرستا میگن خدا بچه درست کرده است و این ارواح بچه های خدا، آن ملائکه دختران خدا دیگه، دختران هم داده بودن به خدا، یعنی ملائکه را میگفتن دختران خدا، خدا هم دختر داره و اینا ملائکه هم. بعد میفرماد سبحانه خدا منزه هست، بل عبادون مکرمون، ملائکه بنده های بزرگواری هست. اینجا یکتا دقت کنید، میگه که این چیزا که شما در آوردید که ملائکه فرزندان خدا، اینا بی خدا. ملائکه حقن اما بنده های بزرگواری هست. این بنده غیر بنده ایست که ما میگیم. اینجا بنده یعنی حقیقت بندگی. من شما با اختیارمون، با تلاشمون که میتونیم این کنیم، میتونیم آن کنیم، باید تلاش کنیم بشیم بنده. و وقتی کاملا بنده شدیم مثل ملائکه بشیم. فرقش اینه که شما وقتی مثل ملائکه شدیم، چون میتونستید بدیم بکنید آن نکردید، مقام ارزشتون بیشتر از ملائکه است. یعنی وقتی یکی اوج بندگیش رو به دست آورد مثل ملائکه است، اما چون میتونست بدیم بکنه، ارزشش و قدرش پیش خدا بالاتر ملائکه. حالا خدا دلش نیمد است یه خوده از بندگی برای ما چیز نگه. آیه بعدی و آیه بعدی رفته است تو این که یه کمی بندگی را یاد ما بده. میگه این ملائکه بنده، پس بشنو صفت بندگان را. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. این جزء بدون یه جمله غلط، این درست اینجوریه. و هم به امره یعملون. لا یسبقونه بالقول، ملائکه از خدا پیشی نمیگیرن. بنده کامل خدا، میخوای حقیقت بندگی را گیرت بیا، باید اینجوری باشی، نعل به نعل هرچه خدا میگه. و هم به امرهی یعملون، این ملائکه فقط امر خدا را عمل میکنه. خدا میگه برو به رکوع، میرن به رکوع، برو به سجده، میرن به سجده. فرقشون با ما چیه؟ ما میتونیم نریم به سجده، میتونیم بریم. حالا اگه بریم میشیم بنده. ملائکه مظهر بندگی هست. میفرماد که این ملائکه که شما میگون کمکتون میکنن، اینا مظهر بندگی هم. بعد میفرماد یعلم، و این ضمیرش به خدا برمیگرده، یعنی خدایی که میگه این ملائکه بنده های بزرگی هم، میدونی چرا؟ چون یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. خدا میدوند ملائکه را قبل و بعدشون، همه ابعاد ملائکه دست خداست. ولا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیتهی مشفقو لا یشفعون. این ملائکه شفاعت کسی را نمی کنن الا اینکه خدا بخواد. شما می دونید که بارها اینجا عرض شده است، ملک به قلب شما می دمه. دو کس را خدا گذاشته است که با شما ارتباط داشته باشن، یکی شیطان یکی ملک. شیطان وسوسه، ملک الهام. میگه این ملک همینطوری نمیدمه. ملائکه میدونن 10 سال دیگه دنیا چه خبر است، چون علمه، علم مظهر علم خدا. خب اگه شما را دوست داشته باشن چه کاری را در قلبتون میدمن؟ شما به چه کاری میل پیدا میکنید؟ کاری که 10 سال دیگه سعادت شما توشه. ملائکه مظهر علم خدا. شما یه مرتبه یه کاری را بهش علاقه داری که حالا اصلا نمیدونید چرا علاقه داری، ولی علاقه داری. حتی تو مسائل مادی یه مرتبه شما میل به خریدن یه چیزی را میکنید. خب اینا هم خدا مسائل مادی ما را خودش تضمین میکنه، که در ظاهر شاید اصلا فکر دونم نمیرسید که این بعدم چرخش عوض بشه. شما دیدین بعضی ها را خدا میل تو دلشون میندازه، فلان زمین رو میخرن گذرشون رو از اونجا میندازه که این زمین رو بخرن، اما این نمیفهمد این میل آخر از کجا بود. فکر میکنه خودش زرنگ بود، این بدبختش میکنه. و آخه نمیفرسد اونجا آدم بازم بود، چرا ما میل داشتیم این زمین رو بخریم که حالا مثلا چند برابر شده؟ پس بنابراین حتما یک امتحان. این ملک علم به غیب داره، اگر بر قلب شما دمید اون چه برای شما آینده مفید است رو حالا بهش دست میزنید. اما این علما کی بر شما میدمه؟ وقتی خدا از شما راضی باشه. نگاه کنیم، لا یشفعونه شفاعت نمی کند، یعنی بین شما و خدا واسطه نمیشه، به قلب شما نمیدمه الا لمن ارتضا، الا کسی را که راضی باشه ازش، یعنی عملش صحیح باشه. و هم یعنی این ملائکه من خشیتهی مشفقون، این ملائکه از خشیت خدا 106 رگشون میلرزه. فرقشون اینه اونا میبینن در مقابل خدا هیچی نیستن، ما نمیبینیم. گفتیم اشفاق یعنی ترس همراه با امید. میگه مشفقون اینا بیشتر این معنی را میده، همیشه هم نه. میگه این ملائکه میبینن در مقابل خدا هیچی نیستن، اون وقت واقعا بندگی میکنن. میخواید نمونه بندگی را ببینید؟ ملائکه هم. پس اگه خواستین ملائکه مددتون کنن باید بندگی کنید، نه اینکه هر کاری دلتون خواست هر کار من در آوری بکنید بعدم بگید که ما را ملائکه مدد میکنه. خدایا بارالاها، پروردگارا قلب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده.